بشنویم و اگر نظری داشتین در خصوص این برنامه هم قصد مشارکت داشتین، سامانه پیام کوتاه 301035 در اختیار شماست.
رویداد.
به نام خدا، سلام. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. در این برنامه به بررسی مهمترین خبرهای روز میپردازیم. امیدواریم که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه رویداد امروز دربارش صحبت کنیم که تحریم و تحریف، کدام جریان های داخلی در پی تحریف و یا تقویت کارکردهای تحریم هستند؟ سرنوشت طرح مالیات بر خانه‌های خالی‌روی رو بررسی می‌کنیم. از اهمیت و ضرورت تشکیل کارگروه ویژه اقتصادی سه قوه خواهیم گفت. همراه با آقای دکتر رضوان حکیم‌زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، بخش سخنگویان رو خواهیم داشت. نگاهی به تحولات در فلسطین اشغالی داریم و اخبار دنیای بین الملل رو مرور میکنیم همراه با حسنی سادات شبیر. دوستان عزیز، شنونده همراه برنامه رویداد از رادیو گفتگو هستید. خواهش میکنیم که در ارتباط و تعامل با ما تا پایان برنامه باشید. از طریق سامانه پیام کوتاهمون به شماره 301035 پیامک شما رو میخونیم. نقطه نظراتتون رو خواهش میکنیم با ما در میون بگذارید. اگر سوالی دارید درباره موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم که بنا داریم درباره صحبت بکنیم و گفتگو داشته باشیم، با ما در میون بگذارید. یا اگر دغدغه‌ای دارید که فکر میکنید که ما در برنامه رویداد امکان پیگیری اون دغدغه شما رو داریم، حتما با همون در میون بگذارید. 301035 شماره سامانه پیامکی ما هست. بریم به سراغ اولین گفتگوی برنامه امروزمون. رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز عید قربان طی بیاناتی نکاتی رو به مسئولین و مردم یادآور شدند که ما هر روز در برنامه رویداد داریم به یکی از این محورها میپردازیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانات با تاکید بر اینکه به موازات جریان تحریم، یک جریان تحریف حقایق و واژگون نشان دادن واقعیت هم وجود دارد، فرمودند هدف این جریان ضربه زدن به روحیه مردم و دادن آدرس غلط درباره علاج تحریم هست. خب در این باره بیشتر گفتگو میکنیم با آقای ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای عمویی سلام.
سرکار خانم استقبال، من خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور خدمت شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
سلامت باشید. این جریان تحریفی که رهبر معظم انقلاب بر حضور خسارت بارشون تاکید میکنن، میتونید بهمون بگید که دقیقاً کدوم جریان ها هستن؟
من اول برام مهم هست که بتونم تبیین بکنم که موضوع جریان تحریف چیست و بعد از اون بشه در مورد مصداقش دقیق تر صحبت کرد. ببینید، ما واقعیت این است که یک جریان ظالمانه علیه مردم کشور ما وجود داره، اون هم جریان تحریم هست. یعنی ایالات متحده تو دوران اخیر سعی میکنه که تحریم‌های یک جانبه خودش رو علیه مردم ما تحمیل بکنه و سعی میکنه این جریان تحریمی رو به کشورهای دیگه هم اون رو الزام بکنه و سعی کنه اونها هم انجام بدن. اما این جریان تحریم با برای اثر بخشی با موانعی مواجه هست. موقعی اثر بخش میشه که بتونه بر روان مردم ما و مخاطبین اثرگذار بشه و بتونه تأثیر اصلی رو اونجا بذاره، احساس درماندگی و بدون چاره بودن رو به مردم القا بکنه. اون وقت است که میشه تحریم ها رو مؤثر دید از جانب رقبا و دشمنان ما. تو این چارچوب کنار جریان تحریم حتما باید دشمن نقشی برای جریان تحریف دیده باشه، جریانی که سعی میکنه اثر بخشی تحریم ها رو دوچندان بکنه، سعی بکنه که این احساس رو در مخاطب به وجود بیاره که واقعا شما دچار درماندگی هستید و چاره‌ای جز رفتار به نحوی که من میخوام وجود نداره. این از گذشته به عنوان یک راهبرد قدیمی در حوزه جنگ و مبارزه شناخته شده است. وقتی کسی از سابق با کتاب هنر جنگ سانتزو که یه استراتژیست خیلی قدیمی در چین هست آشنا باشه میدونه که میگه مهمتر از این که شما بتونی دشمنت رو شکست بدی اینه که بتونی روان او رو دوچار شکست و بیچارگی بکنی. اون وقتی که اون خود به خود میاد توی جنگ تسلیم شما میشه، بدون اینکه حتی بدون خونریزی شما بتونی جنگ رو پیروز بشی. از این جهت جریان تحریم کمک میکنه و چند برابر میکنه اثر جریان تحریم رو، یعنی تحریف هایی که شکل میگیره این تأثیر بخشی رو میکنه. ببینید مصداقش میشه کجا، یعنی اونجاییست که شما جریان تحریف یه جریانی تو فضای ادراکی ذهن مخاطب شکل میگیره که بهش میگه که دستاوردهایی که وجود داره نقاط مثبت رو نبین، اون چیزی که تو کشورت هست این نقاط مثبت رو کم رنگ ببین، در مقابل نقاط ضعفی که وجود داره رو چند برابر ببین. این نقاط قوت تو کشور ما کم نیست، ولی خب تو فضای رسانه بعضا شاید سعی میشه تو فضای مجازی اونجایی که کنترل های دقیقی وجود نداره چند برابر بشه اثرش. ما دستاورت های زیادی داشتیم تو موضوعات مختلف که هر کسی توی شرایط طبیعی با خودش خلوت بکنه، بخواد یه مروری بکنه نسبت به سالهایی که گذشته، میتونه مصداق های این رو ببینه. در کنار این حتما در کشور نقاط ضعفی وجود داره، دشمنان سعی کردن که آسیب هایی بزنن، اون آسیب ها هم وجود داره. اما وقتی این موازنه میتونه برای دشمن اثرگذار باشه که نقاط آسیب بیاد بالاتر قرار بگیره، ضریب چند برابری بگیره، نقاط مثبت و منفی، نقاط مثبت و دستاورت ها بیاد تو ضریب کمتر.
پس این کلیت تحریف هست. اما جریان هایی که الان دارن این دنبال میکنن چه جریان هست؟
ببینید اینها در واقع اون جریانی است که میخوام بگم من الان مصداقا نمیخوام در مورد یک فرد یا یک گروه حرف بزنم.
خب مردم باید بشناسن دیگه.
خب همین عرض میکنم، ولی میخوام نمونه هایی از رفتار رو ببینم. میتونید اینها رو ببینید که کجا جریان تحریف اثر گذاره. اونجایی است که به مردم مثلا امید میده، امید واهی میده که راه حل مشکلات شما از طریق مذاکره است، از طریق مذاکره با غربی هاست، از طریق وابسته شدن به امریکاست. ببینید همین الان مصداقی عرض بکنم، ببینید نمونه الان یک حرکتی بعضا تو فضای مجازی شروع شده و داره صحبت میکنه، امید واهی میده به مردم در مورد روی کار اومدن دموکرات ها در انتخابات امریکا که آقا اگر اینها بیان مثلا این دستاورت های ایجاد میشه، این گشایش های ایجاد میشه. ولی کسی که از نزدیک دقیق بخواد مطالعه بکنه مباحث داخلی امریکا رو، میتونه مصداق های روشنی رو ببینه که اصلا این فضاسازی که شکل گرفته واقعی نیست و یه تحریفی در مورد خود رفتار دموکرات ها در امریکا شکل گرفته. یا اینکه ریشه مشکلات رو جریان تحریف سعی میکنه متفاوت نشون بده. چگونه؟ مثلا مصداقش میشه چی؟ مثلا مصداق بسیاری از مشکلاتی که در کشور هست رو برمیگردونه به خود موضوع تحریم. نه، موضوع مشکل از اونجاییست که به توان داخلی کشور توجه نمیشه. وقتی توان داخلی کشور توجه نمیشه، اثراتی تو حوزه اقتصادی و معیشت مردم داره، متقابلا در این طرف مقابلی پیدا میشه تو فضای مجازی این القا میکنه که نه، مشکل شما از اونجاست که مثلا تو نمیدونم، میخوام مثال بزنم که در 40 سال گذشته شما مثلا لانه جاسوسی امریکا رو فتح کردی. یا مصداق دیگه بگم، وقتی کشور از لحاظ راهبردی به این نتیجه میرسه که همکاریهای خودش رو با مثلا کشور چین تقویت بکنه و به یه راه حل بلند مدت با چینی ها برسید، به یه برنامه‌ای برای همکاری های 25 ساله بنویسید، کسانی ایجاد پیدا میشن تو فضای رسانه از رسانه‌های خارجی مثل اویل تراس، اکونومیک پترولیوم میان حرف میزنن در مورد اینکه ایران جزایر خودش رو قرار است در اختیار چینی ها قرار بده. خب این مصداق روشنی از تحریف واقعیت ها و تلاش برای اثر بخشی تحریم هاست. از این جهت فکر میکنم جریان تحریم یه مکمل داره که اثر بخشی تحریم ها رو با تحریفش چند برابر.
بله و حالا مواردی هم که مطرح میشه توسط جریان های تحریفی این هستش که بخش هایی رو مطرح میکنن که شاید در مواردی مربوط بشه به تطبیق اون اظهارات نسبت به واقعیت‌های جامعه یا اون چیزی که مردم در حال دیدن اون هستن یا لمس اون هستن. خب این هم به هر حال ما باید با قدرت در مقابل اون حرکت بکنیم. ما شیوه برخورد اصولیمون با این جریان‌ها باید چطور باشه؟ چه باید بکنیم به نظر شما؟
در مواجهه با موضوع تحریم مسئله اصلی اینه که ما سعی کنیم موضوعات رو با عینک درست و واقع‌بینی ببینیم. این باید بر مخاطب ایجاد بشه. و نقش دستگاه‌های حاکمیتی، نقش رسانه‌ها چیست؟ این است که در مقابل جریان تحریف بتونن جریان تبیین ایجاد بکنن. این واقعیت‌ها رو برای مردم بیان بکنن. مسئله این نیست که تبلیغات لزوماً بکنید. تبلیغات یه موضوعی است جداست، رو مسائل مختلفی مطرح میشه. اما واقعیت اینه که ما بتونیم کمک بکنیم به مخاطب، به این 80 میلیون.
آخه مردم ممکنه یه ذهنیت‌هایی داشته باشن که تبیین ما رو قبول نکنن و اون تحریفه رو قبول بکنن. من نکته که اشاره کردم هم همین بود ها.
من قائلم به این که این در فلسفه انسان شناسی که ما باهاش مواجهیم وجود داره. انسان ایرانی به ما و انسان به واقعیت و راست علاقه بیشتری داره، میلش و فطرتش به این سمته. اگر تبیین درست صورت بگیره، مبتنی بر واقعیت باشه، پاسخ مثبتی رو دریافت میکنه. ببینید ما قائلیم که حوزه رسانه که پیام حتی بر رسانه اولویت داره. پیام قوی لزوماً میتونه خیلی موقع ها از یک حرکت بزرگ رسانه‌ای رو برگردونه. شما مثال خیلی روشن و تبیینی که شناخته میشه برای همه مردم اینه که مثلا در ماجرای شهادت حضرت سید الشهدا 72 نفر انسان به مظلومترین حالت به شهادت رسیدن و یک جریان تحریفی پشت این حرکت شکل گرفت. تو تاریخ اسلام خیلی روشن دیده میشه این جریان تحریف تمام جامعه اون مقطع رو تحت تاثیر قرار داد، ولی با پیام قویی که از بازماندگان نهضت عاشورا شکل گرفت اومدن این فضا دچار تغییر شد، تونستن حرف حق شنیده میشه. این فطرت انسان میل به حرف حق داره. اگر حرف حق گفته بشه این حرف
حرف حق گفته باشه و مبتنی بر استدلالات منطقی و محکمی باید باشه که مردم قانع بشه.
که ما بخوایم که همه واقعیت ها رو، مشکلات مردم رو کسی قرار نیست این کار بکنه، فقط اشل ماجرا رو تو مدل واقعی ببینیم، یعنی دستاوردها رو در کنار کمبودها ببینیم. کسی شما دیدی تو فرمایشات مقام معظم رهبری ایشون منکر فشاری که بر مردم ایران شده تو بحث معیشتشون، تو بحث تحریم ها، هیچ کسی منکر نیست. سختی ها رو الان درک میکنیم، راه حل هایی هم براش وجود داره. در کنار اون باید بدونیم که این کنار این نقاط ضعف نقاط قوتی وجود داره و باید بتونیم اونها رو کنار هم دیگه با هم بزنیم.
بله خیلی متشکرم آقای عمویی از شما. خدا نگهدارتون باشه. با آقای ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس صحبت کردیم در خصوص تحریم و تحریف و اینکه کدوم جریان‌های داخلی در پی تحریف و تقویت کارگردهای تحریم هستند. خب ما آماده هستیم که بریم گفتگوی دیگری رو تقدیم حضور شما بکنیم، تا قبل از اون اجازه بدید که یکی از پیامک هایی که به دستمون رسیده و ازمون خواستید که درباره موضوع مشخصی برنامه داشته باشیم خدمتون بخونم. 0933-95-823 برمون نوشتن که لطفاً از مسئولین سهام عدالت هم دعوت بکنید تا به سوالات و ابهامات زیادی که در این خصوص وجود داره البته جواب قانع کننده بدن. چشم، حتما این کار میکنیم. در واقع پیام های دیگه هم هستش، حالا در طی برنامه اونها رو هم خدمتون قرائت خواهم کرد. 30035 شماره سامانه پیامکی ما هست، همچنان میتونید که برامون نقطه نظرت خودتون بفرستید، اگر سوالی دارید بگید، اگر دغدغه‌ای دارید که فکر میکنید ما میتونیم در رادیو گفتگو اون رو پیگیری بکنیم حتما با اون در میون بگذارید. 30035. اما بریم به سراغ گفتگوی بعدیمون. اعتراضات علیه نتانیاهو در سرزمین‌های اشغالی علاوه بر استمرار شاهد افزایش جمعیت هم بوده و با تهدید نتانیاهو و خانواده‌اش به پروژه اسحاق رابین اینطور که میگن داره نزدیک میشه. آقای علیرضا سلطان شاهی از کارشناس مسائل منطقه همراهمون هستن، در این باره بیشتر برامون توضیح بدن. آقای سلطان شاهی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه.
سلامت باشین. ارزیابی شما چی هست از ابعاد اعتراضات در فلسطین اشغالی؟
خدمت رو عرض کنم، اسرائیل یک رژیم مهاجرپذیره. از بیش از 100 کشور از نقاط مختلف دنیا یهودی ها به این سرزمین اشغالی مهاجرت کردن و همه به وعده شیر و عسل و داشتن امنیت و پول، و متاسفانه یا به نظر ما که یک دید واقع بینه هستش، هیچ کدوم از این وعده ها محقق نشده و صهیونیست‌ها نتونستن اونطور که باید این یهودی ها رو راضی بکنن. تا پیش از بحران کرونا طبیعی بود که این نابسامانی ها، تبعید ها و تفاوت هایی که در سطح اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بین این مهاجرین وجود داشت، بحران هایی رو ایجاد کرده بود که کرونا از لحاظ اقتصادی و مدیریتی به تمام اون بحران ها دامن زد و اونها رو غیر قابل تحمل کرد. بحث انتفاضه و یا درگیری اسرائیل با جبهه مقاومت در شمال، نوار غزه، کرانه باختری هم خب از پیش از این وجود داشته و همه اینها برای یهودی های مهاجر یک فضایی رو ایجاد کرده که ادامه زندگی برای اونها در این سرزمین اشغالی رو میسر نمی کنه و بسیار سخت هست. اگرچه این تظاهرات که حالا نزدیک 2 ماه هست از زمان اوایل خرداد که اینها قرنطینه رو برداشتن و وعده دادن که تونستن مرحله اولی کرونا رو زیاد بکنن، ولی بعدش موج دوم نشون داد که این موفقیت اتفاق نیفتاده و بحثای اقتصادی حسابی اذیت کردش یهودی ها رو، به نظر میرسه که نتانیاهو با توجه به مخالفت هایی که در سطح دولت مردها در چه در داخل و چه در خارج از اسرائیل باش داشتن، این موج مخالفت مردمی هم نتونه اون رو بر اوضاع مسلط بکنه. تا پیش از این خب خیلی از رقبای سیاسی نتانیاهو در داخل و خیلی از مخالفین نتانیاهو در خارج، چه در اروپا و چه در کشورهای دیگه، به نتانیاهو فشار می آوردن برای تغییر سیاست ها و خودسری هایی که داره، ولی الان نتانیاهو نمیتونه در مقابل مخالفت های مردمی که حتی اون رو به قدرت رسوندن مقاومت بکنه. پیشبینی بنده این هستش که طبیعی است یک مقدار
مزید میخوام تا قبل از این که پیشبینیتون بفرمایید، الان در واقع اعتراضات بیشتر مسائل اجتماعی هست، اقتصادی هست، سیاسی هست،
اقتصادیه،
اقتصادی و بیشتر اقتصادی هستش.
بله اقتصادی هستش و اونم از ناشی از تبعات بحث کرونا هست. البته این شکل جدیدی از مسائل قدیمی یهودی ها هست، چون همونطور که عرض کردم پیش از اون وعده هایی که اسرائیلی‌ها داده بودن به مهاجرین محقق نشده.
من.
و این وضعیت کرونا این بحران‌ها رو تشدید کرده و مضاعف کرده و طبیعی هم هستش که اگر نتونن پاسخ بدن به این نیازهای مردمی، مهاجرت معکوس افزایش پیدا خواهد کرد. یعنی یه یهودی که با نیت امنیت و پول به سرزمین فلسطین مهاجرت کرده بود، دیگه اگه نتونه اون آرزو و ایدئالش رو پیدا بکنه، طبیعی هستش که مثلا از اون کشور مهاجرت بکنه. و این هم برای صهیونیست یک خطر هست،
یه خط قرمز هم هست در واقع، چون سالها تلاش کردی که این اتفاق بیفته. ضمن اینکه حالا یه نکته هم که تو این تظاهرات قابل توجه اینه که در طی این مدتی که این اعتراضات وجود داشته، هی تعداد افراد معترضان افزایش پیدا کرده. اونطور که رسانه‌ها خبر دادن، روزهای اخیر بالا بر 15,000 نفر تو خیابون‌ها بودن. خب این شلوغ‌ترین تظاهرات علیه نتانیاهو طی 6 هفته گذشته بوده که به هر حال این اعتراضات شروع شده. 270 نقطه اعتراضی در واقع وجود داشته. این افزایش جمعیت معترضان رو شما چطور می‌بینید؟
البته این به اندازه مخالفت هایی که در 2014 اتفاق افتاد و بحث تعاقب اتفاقات تو کل منطقه که بحث می‌کنیم، هنوز به اون نرسیدیم، اون حد نرسیدیم. یه بخشی از این اعتراضات رو خب باید با تحریک رقبای سیاسی نتانیاهو و مخالفین حزبی اون ارزیابی کرد، که این یک امر طبیعی هستش تو عرصه سیاست. ولی اگر تعداد این مخالفین و اعتراض کننده ها شامل حتی کسایی باشه که به نتانیاهو رأی دادن، به جناح و حزب و جریان او رأی دادن، اینها دیگه آغاز خطر و در واقع نقطه شروع سقوط نتانیاهو هست. من تا یه حدی این فضایی که علیه نتانیاهو اتفاق افتاد طبیعی میدونم، چون ایشون مخالفت‌های بسیار زیادی رو در بدنه سیاسی داره، ولی توده یهودی‌های راستگرا و مذهبی همچنان طرفدار نتانیاهو هستند. این ظرف 2-3 هفته آینده وضعیت تا یه حدی شفاف‌تر میشه که ببینیم مثلا تعداد تظاهرکننده‌ها بیشتر از این میشه و شامل حتی موافقین قبلی نتانیاهو هم میشه، که اگر بشه در واقع حتما ایشون انتخابات زودرس رو اعلام میکنه، که این یه فرصت و فرجهی برای اون هستش که به یه بازسازی دست بزنه تا برپای انتخابات و یک بار دیگه شانس خودش رو برای تشکیل کابینه ائتلافی امتحان بکنه. ولی یک حالا ارزیابی کلی هم
پیش بینی کنم بفرمایید از تحولات.
آره من تصورم این هستش که وضعیت سیاسی اسرائیل با توجه به شرایطی که در اون گیر کرده از لحاظ اقتصادی اجتماعی و اون تبعیضات و شکافهایی که از قبل هم وجود داشته، بهتر از این نمیشه. یعنی کسی نمیتونه با جانشینی نتانیاهو اوضاع رو بهتر از این بکنه، چون توی نسل رهبران رژیم صهیونیستی نتانیاهو با سابقه ترین و با تجربه ترین فردی هستش که زمام امور رو در دست گرفته و رقبای سیاسی ایشون هم اونقدر قوی نیستن که وقتی به قدرت برسن بتونن بر این بحران‌های قبلی و جدیدی که برای این رژیم ایجاد شده تسلط پیدا بکنن و یا اونها رو مهار بکنن. من فکر میکنم که اگر در واقع صهیونیست‌ها یک مقدار نسبت به این زیاد خواهی هایی که دارن حداقل در شرایط فعلی دست بردارن از مثلا بحران هایی که برای خودشون ایجاد میکنن، مثل الحاق کرانه باختری یا تحریک جبهه مقاومت در شمال و سوریه و لبنان، و یا زیادخواهی هایی که دارن نسبت به برنامه هسته‌ای ایران و اینها، اگر یک مقدار بتونن تو اون فضا افکار عمومی اسرائیل، کشورهای غربی مخصوصا اروپا رو راضی نگه دارن، شاید بشه بتونن یه مقدار بر بحران مسلط بشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما آقای سلطان شاهی عزیز، خدا نگهدارتون باشه. خب صحبت های آقای علیرضا سلطان شاهی از کارشناس مسائل منطقه رو شنیدید در خصوص گسترش و تداوم اعتراضات در فلسطین اشغالی. تا این از حال هوای این خبر خارجی بیرون نیومدیم، بریم همراه بشیم با حسنی سادات شوبیری که قرار هستش که اخبار دنیای بین الملل رو همراه با هم مرور بکنیم به اتفاق ایشون. خانم شوبیری سلام بر شما.
سلام بر شما فخر خانم حسنی دخت و سلام بر شنوندگان برنامه رویداد.
سلامت باشیم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله، با گزیده از اخبار بین الملل همونطور که اشاره کردید با شما همراه میشم. میخوام در همین ابتدا برم سراغ آخرین آمارهای مربوط به کرونا در 24 ساعت گذشته. این که
آمار جهانی دیگه،
آمار جهانی هست. بله، تا الان یعنی در از ابتدای شیوع کرونا تا الان آمار جهانی که بر اساس تست قطعی کرونا اعلام میشه 18 میلیون مبتلا، ما حدود 18 میلیون مبتلا در جهان داشتیم از ابتدای همه گیری و حدود 697 هزار نفر جان خودشون رو در جهان از دست دادن. و بازم تاکید میکنم که این آمار بر اساس ابتلای قطعی، بر اساس تست های تشخیصی هست. اما حالا که اشاره کردم به موضوع کرونا و آمار کرونا، یه خبر هم دیدم که به نظرم جالب بود. این که شبکه دولتی انگلیس بی بی سی فارسی چند روزی هست که سعی داره درباره آمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در ایران تشکیک ایجاد کنه. البته خانم حسین‌دخت، از زمان ابتدای شیوع این ویروس در کشور ما، این که تشکیک ایجاد بکنن درباره آمار، درباره مدیریت مسئولان ما، خب این در دستور کارشون بوده. ولی دو سه روز هست که ادعا می‌کنن به لیستی دسترسی پیدا کردن که نشون میده آمار فوتی‌های کرونا در ایران 3 برابر آمار اعلام شده هست.
با از اون منابع ناشناس.
بله، به نقل از منابع ناشناس و سندشون هم یه جدوله. خب یه جدولیه که طراحی شده و هیچ چیز بیشتری نداره و گفته میشه که این جدول بر اساس فوتی‌هایی هست که یا کرونا داشتن یا علائم بالینی شبیه به کرونا داشتن. خب این فضاسازی رسانه‌ای بی بی سی در حالی داره انجام میشه که مقامات کشورمون از همون ابتدا اعلام کردن آمار اعلام شده بر اساس مواردی هست که با تست کرونا انجام شده و مستند هست که این فرد کرونا داشته یا نه. در این باره یک فایل هست که اگر بشه ما اون صدا رو بشنویم.
بله،
الان
بله،
که تعداد موارد در گذشته در 24 ساعت گذشته 117 مورد از جمع مبتلایان قطعی به بیماری کووید 19. ما در 24 ساعت گذشته 122 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلای قطعی به بیماری کووید 19.
با توجه به تست های تشخیصی قطعی طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 2615 نفر بستری شدند.
بله، اینم شنیدیم. بله،
سخنگویان وزارت بهداشت ما بود که در روزهای مختلف آمار کرونا رو اعلام کردن و تاکید دارن که بر اساس آمار قطعی هست. اما جالبه که خود کارکنان شبکه دولتی انگلیس که این چند روز به این خبر پرداختن تایید میکنن و تاکید میکنن که ما نمیتونیم بگیم واقعا این افراد، این فوت شده ها کرونا داشتن یا نه. یه فایل هم مربوط به این موضوع هست اگر بشنویم.
بله،
در جای گفته میشه که این افراد یا به کرونا مبتلا بودن یا مشکوک به ابتلا به کرونا. مطمئن هستیم که این افراد به دلیل کووید 19 جانشون رو از دست دادن؟
یک چیزی که وجود داره اینه که بی بی سی نه میدونه و نه میتونه تایید بکنه کسانی که در گذشتن در این لیست و یا مبتلا بودن تست و آزمایش کرونا دادن یا ندادن. این رو بی بی سی نمیتونه تایید بکنه که آیا این افراد تست دادن، آزمایش دادن، مثبت بوده یا نبوده. ولی چیزی که بی بی سی میتونه تایید بکنه این هست که تمام این افراد چه